الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فصل بعدی که امام رحمت الله علیه در این کتاب بیان فرمودن، می فرمان القول فی الشهادت علی الشهاده، القول فی الشهادت علی الشهاده. این بحث را فقها وقتی مطرح کردن تحت عنوان شهادت فرع مطرح کردن. شهادت گاهی شهادت اصل است و گاهی شهادت فرع است. شهادت اصل به شهادتی میگویند که شاهد موضوع و محل شهادت را دیده است یا شنیده است و بر آن چه دیده و شنیده است شهادت می‌دهد. می‌گوید من علم دارم که این کتاب کتاب زید است، لذا شهادت می‌دهم به انه ملک لزید. پس شاهدی که اصل موضوع را دیده یا شنیده است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می‌دهد، او را شاهد اصل می‌گویند و شهادتش را شهادت بر اصل می‌گویند. اما گاهی شاهد موضوع مورد شهادت را ندیده است نشنیده است و اطلاعی از او ندارد، منتها کسی که دیده یا شنیده است مورد شهادت را و علم دارد میگوید جناب آقای زید بیا، من پیش تو هنوز پرونده به این زودی نوبت رسیدگی ندارد، وضعیت کرونا هست و نمیشه اطمینان کرد که انسان تا کی زنده است. بله، حالا در غیر این صورت هم اطمینانی نیست، ولی در این حال شرایط اینجوری است، لذا شما بیا اینجا شاهد باش و بدان من پیش شما شهادت میدم حاضر کن لذید. اگر یک روزی نوبت پرونده رسید و من نبودم، شما این شهادت مرا اندلقاضی بیان کن. آقای امری که شاهد گرفتنش خودش ندیده است و یقین ندارد و نشنیده که آزا ملکون لزید، اما این آقا چی شنیده؟ شهادت خالد را که گفت آزا ملکون لزیدن، شهادت او را دیده است، لذا اندلقاضی میاد میگوید که آقای خالد پیش من شهادت داد و اعتراف و اقرار کرد به ان هذا ملک لزیدن. پس اون آقایی که پیش قاضی داره مطلب را مطرح می کند شهادت بر اصل واقعه نمی دهد، نمی گوید دیدم که آقای عمرو زید را مجروح کرد، این نمی گه. میگه من از قول خالد نقل می کنم که خالد گفته بود عمرو زید را مجروح کرده است. پس شهادت بر اصل واقعه نمی دهد، شهادت می دهد بر شهادت، شهادت می دهد بر شهادت عمرو، بر شهادت خالد، شهادت نمی دهد بر اصل واقعه. این شهادت فرد دوم را در اصطلاح فقهی شهادت فرع میگویند. شهادت فرع
در دوم میگن فرع،
بله، این شهادت دومی رو میگن شهادت فرع. حالا آیا شهادت فرع قابل قبول است یا قابل قبول نیست؟ این یک. اگر قابل قبول است، در چه مواردی قابل قبول است؟ محدوده پذیرش این شهادت فرق کجاست و چقدر است؟ اینم نکته دوم. آیا در شهادت فرع تعدد لازم است یا تعدد لازم نیست؟ مثلا من آقای خالد به من گفت شما بیا شاهد باش، من پیش شما اعتراف می کنم ان هذا ملک لزیدن. آیا من وقتی گفتم که آقای خالد اینجور گفته ولی من تنهایم، آیا حرف من قابل قبول است یا تعدد لازم است؟ پس بنابراین سه تا نکته باید مد نظر باشد. اولا اصلا شهادت فرع جایگاه قانونی و شرعی دارد یا اصلا قابل قبول نیست و جایگاهی ندارد، این یک نکته. نکته دوم آن است که اگر جایگاهی دارد و قابل قبول است، محدوده اعتبارش چقدر است، کجاها ارزش دارد و میشه بهش توجه کرد و کجاها ارزشی ندارد. نکته سوم آن است که در شهادت فرع تعدد لازم است یا تعدد لازم نیست. اما نکته اول، یعنی اصل این که شهادت فرع قابل قبول است یا نه، فرمودن قبول شهادت فرع اصلش مسلم و قطعی است. دلیل ما چیست؟ اولا اجماع است، اتفاق نظر اصحاب بر این است که شهادت فرع قبول است، شهادت علی الشهاده قبول است، اجماع است. ثانیاً روایات معتبره کثیره است. حالا همینجا از نظر فنی باید عرض بکنیم اگر روایات معتبره کثیر هست، اجماع دلیل تعبدی مستقل نخواهد بود. چرا؟ زیرا من المحتمل جدن، اگر نگوییم یقینیست که مستند این اجماع این روایات است، حداقل احتمال دارد که اجماع کنندگان به این روایات استناد و استدلال کردند. لذا اجماع یا معلوم المدرک است و یا محتمل المدرک است. در هر دو صورت باید به مدرک مراجعه کرد، اجماع دلیل مستقل تعبدی نیست. اعتبار استقلالی ندارد. لذا باید گفت در این بابت ما یک دلیل بیشتر نداریم و آن دلیل معتبر ما روایات کثیر است که روایات رو میخوانیم. پس باید ما روایات رو نگاه کنیم، مقدار دلالت روایات را هم بررسی کنیم که چه مقدار دلالت میکند، و نیز توجه کنیم که آیا روایات در شهادت فرع تعدد را لازم میداند یا تعدد لازم نیست. برای همه باید به روایات مراجعه کنیم، چون دلیل مستقل دیگری وجود ندارد. در اینجا دو سه تا مطلب در مقام استدلال باید بیان کنیم. اولا روایات خاص رو میخوانیم. ادله‌ای که میگوید بینه حجت است، برای ما معین نکرده که کدوم بینه حجت است. ادله‌ای که میگوید حجت است بینه، فرموده بینه یعنی قول دو تا شاهد عادل حجیت دارد در موضوعات خارجیه. حالا موضوعات خارجیه فرقی ندارد که عبارت باشد از این که این موضوع خارجینه هازل کتاب لزیده، این موضوع خارجی است. این که خالد شهادت داد بر نهازا ملکن لزیده، هم این شهادت او هم موضوع از موضوعات خارجی است. لذا ادله‌ای که میگوید بینه در موضوعات خارجی حجیت دارد، شاهد فرع را هم شامل می شود به اطلاقش. اگر اطلاقات ادله شامل شهادت فرع شد، پس شهادت فرع حجتون به خاطر اطلاقات ادله قبول بینه و حجیت بینه. این دلیل اول. بعضی به این جمله شریف استدلال کردن که این بینه مقصود بینه اصله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. حضرت فرمودن من بین شما قضاوت می کنم به دو تا وسیله، یعنی طریق قضاوت من دو چیز است، یکی بینات بینه و دوم یمین. شما بفرمایید پیغمبر میخواد قضاوت بکند، قاضی که جای پیغمبر نشسته میخواد قضاوت بکند، میخواد قضاوت بکند به چی؟ قضاوت بکند که ان هازا ملکون لزیدن، بینه بگوید هازا ملکون لزیدن، آقای قاضی هم قضاوت کند بگوید حکم تو به این که هازا ملکون لزید. درست شد؟ پس قضاوت میخواد بکنه، یعنی میخواد در این موضوع خارجی حکم صادر کنه، معناش اینه. اما این که قضاوت بکند بگوید بله حکم تو به این که آقای خالد گفته است که هازا ملکون لزیدن، این که اسمش قضاوت نیست، این که اسمش قضاوت نیست. پس پیغمبر فرموده انما اقضی بینکم بالبینات، و بینه عبارت است از آن چه که بر طبق او قاضی حکم تو بگوید. حکم تو را کی قاضی میگوید؟ بر طبق قول شاهد اصل، بر طبق قول و شهادت شاهد اصل میگوید حکم تو، زیرا او میشود حکم شرعی و می شود فصل المنازعه و فصل المخاصمه. و الا این که آقای قاضی بگوید حکم تو به این که خالد گفته است به ان هازا ملک لزید، خب حالا حکم تو این فصل خصوبت نمی کند که خالد گفته است، حالا علم پیدا کرد، یه وقت میگه حکم تو به ان هازا ملک لزید، تمام میشه قضیهش. وقتی بگوید حکم تو به ان هازا ملک لزیدن، حکم او فصل الخصومه می شود. درسته. و گفتن القضاء هو فصل الخصومه. ولی این اینجور میگه حکم تو به این که خالد شهادت داده است به ان هازا ملک لزیدن. خب خالد شهادت داده است، این خالد شهادت داده است، این ملک زید است یا نیست؟ آقای قاضی هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، فقط میگه حکم تو به این که خالد شهادت داده است. خب این که اقضی بینکم معنا ندارد، اصلا قضاوتی در کار نیست. به حقیقت نگاه کنی قضاوتی نیست. پس بنابراین مستشکل حرفش اینه که انما اقضی بینکم، بین شما قضاوت می کنم، در صورتی است که حکم تو بگوید و این حکم توی او فصل الخصومه بشود، و این حکم تویی که فصل الخصومه می کند عبارت است از حکم توی بر طبق شاهد اصل. بر طبق شهادت شاهد فرع حکم توی قاضی کارایی ندارد و اثر ندارد. لذا دلیلی که میگوید بینه قابل قبول است انما اقضی بینکم بالبینات است، و انما اقضی بینکم بالبینات اختصاص دارد به بینه اصل و شاهد فرع و بینه فرع را شامل نمی شود، اذن شاهد فرع قابل قبول نیست. این حرف مستشکله. ولی واقع مطلب این است که اغزی بینکم بالبینات مطلقه، مطلق است. شاهد بینه اصل و شامل هر دو می شود. چرا؟ زیرا بینه ما یترتب علیه قضاء الحاکم، یترتب علیه قضاء الحاکم. آقای حاکم که نمیگوید خالد شهادت داده است، قاضی در پرونده بعد از این که آمد شهادت داد به این که فلانی عادل شهادت داده، میگه حکم تو، میگه حکم تو، نمیگه بله خالد شهادت داده است. اصلا اینجور چیزی نمیگه. قاضی میگه حکم تو و فصل الخصومه میکند. بنابراین انما اغزی شامل بینه اصل و فر هر دو میشود، اطلاق دارد دلیل لفظیه و اطلاق دلیل لفظی معتبر است. پس بنابراین در مسئله اولا اجماع وجود دارد و ثانیا ایراد این که انما اغزی اختصاص به بینه اصل دارد قبول نداریم. اطلاقات ادله قبول بینه شامل بینه فرع هم می شود. همه اینها پس از آن است که ما در مورد شهادت فرع دلیل خاص داریم، روایات داریم، روایات دلالت می کند به این که شهادت فرع قبوله. با وجود این روایات به این استدلالات هم نیازی نیست. در این حال به اونها هم استدلال کردیم، روایات متعدده که حالا بعدشو میخونیم. موثقه طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام از قول پدر بزرگوارشان تا میرسد به امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، انهو کان لا یجیز شهادت رجل علی رجل الا شهادت رجلین علی رجل. امیر المؤمنین علیه السلام در شهادت فرع قول یک نفر را قبول نمی کرده، قول دو نفر را قبول می کرده. رجلین علی رجل یعنی دو تا مرد عادل شهادت بدن به ان خالد قال کذا. خب این فعل امیر المؤمنین علیه السلام، اولا شما نگویید بیان فعل امیر المؤمنین است و فعل اطلاقی ندارد چنین و چنان، نه، امام صادق علیه السلام این فعل را نقل کرده است. این فعل را که نقل کرده، نقل امام حساب می شود، قول امام صادق علیه السلام حساب می شود. پس از این جهت مشکلی ندارد. این روایت بر دو تا مطلب دلالت دارد. یک، امیر المؤمنین علیه السلام شهادت فر را قبول می کردن، یک مطلب. دوم می فرمودن باید شاهد فر متعدد باشه، رجلین باشد، رجل واحد کفایت نمی کند. پس این روایت اولا بر اصل مطلب دلالت می کند که شهادت فر قبول است، ثانیاً نکته دوم را دلالت می کند که تعدد لازم است. روایت دوم، روایت موثقه قیاس ابن ابراهیم است عن جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، عن ابیه علیه السلام، عن علیان. روایت بعدی. قبل از اینکه این روایت دوم را بخوانیم، یک نظر دومی در روایت اول کنیم. روایت اول گفت کان لا یجیز و شهادت رجلن علا، یا شهادت رجلن علا رجلن، فرمود شهادت یک مرد را بر علیه مردی امیرالمومنین قبول نمی کرد، بلکه شهادت رجلین را علی رجلین قبول می کرد، شهادت دو مرد را بر علیه رجلی. خب اینجا دلالت بر فرق می کند که فرموده یک مرد بر علیه مردی شهادت بدهد قبول نیست، دو تا مرد بر علیه مردی شهادت بدهن قبول است. این دلالت نمی کند که بر علیه این مرد یعنی چی؟ یعنی بر شهادت او یا نه بر ضرر او شهادت داده. این دلالتش ابهام دارد، ولی این روایت دوم ابهام روایت اول را از بین میبرد. حالا این خب علیه یعنی به ضررش، خلاصه خب به ضررش. یک وقت از من شهادت میدم که خالد شهادت داد، یه وقت میگم شهادت میدم که اصلا خالد آدم بدیست، هر دو تاره شامل میشه، اصلا به شهادتش کاری ندارم. این روایت دوم ابهام روایت اول را از بین میبرد. روایت دوم اینه ان علیان علیه السلام کان لا یجیز و شهادت رجلن علا شهادت رجلن، علا شهادت رجلن. در این رجل دوم هم کلمه شهادت تکرار شده، الا شهادت رجلین الا شهادت رجلین. این روایت دوم ابهام در دلالت روایت اول را از بین میبرد. خلاصه حضرت فرمودن شهادت فرق قبول، یک در شهادت فرد تعدد لازم هست، اینم دو. پس بنابراین و روایات دیگری در این موضوع وجود دارد که حالا این مقدار روایت خوانده شد، پس اصل شهادت فرد که قابل قبول است اثبات میشه به خاطر روایاتی که داریم. البته مؤید این استدلال اطلاقات ادله قبول بینه است و مؤیدش اجماع است، اونها رو به عنوان دلیل ذکر نمی کنیم، به عنوان مؤید ذکر می کنیم که اگر در دلالت اونها در دلیلیت اونها تردید شد به اصل استدلال ما صدمه ای وارد نمی شود. این یه حرف. حرف دوم این است، امام رحمت الله علیه در این مسئله فرمودن تقبل الشهادت و علی الشهاده فی حقوق الناس، شهادت فر در حقوق الناس قبول است، در حقوق الله قابل قبول نیست. در حقوق الناس قبول است. حالا عقوبتن کانت، این حق الناس کیفری باشد او غیرها یا نه حقوقی باشد، فرقی نمی کنه. حقوقیش مالی باشد یا غیر مالی باشد، خلاصه حق الناس باشد، مانند طلاق و نسب و کذاف الاموال مثل دین و قرض و قصب و عقود معاوضات. اینجا که حقوق الناس است شهادت فرع قبوله. و کذا ما لا یطلو علیه الرجال، اموری که رجال نمی توانند به او اطلاعی پیدا بکنن در اونجا هم قبول است، مثل عیوب باطنی نساء، ولادت، استحلال، از موقعی رزالک من ماه و حقون آدمیون، مواردی که حق حقوق الناس شهادت فر قبوله، شهادت فر قبول است. بنابراین پس محدوده اعتبار و ارزش و حجیت شهادت فر کجاست؟ حقوق الناس. در حقوق الله قابل قبول نیست. دلیل ما چیه؟ خب شما اگر این روایت رو نگاه کنید، این روایت رو نگاه کنید، ان علیان لا یجیزو شهادت رجل الا شهادت رجل الا شهادت رجلین الا شهادت رجل. فرمود روایت امیرالمؤمنین شهادت فر را به شرط تعدد قبول کردن و فرمودن جایزه. خوب این اطلاق این روایت شامل می شود مورد شهادت فر حقوق الناس باشد یا حقوق الله باشد، فرقی نمی کنه. این دوتا روایت که به کمک هم دیگر ابهام در دلالتش از بین رفت، اینها اطلاق دارد. می فرماید شهادت فر مطلقا قبول است، چه حقوق حقوق الناس باشد و چه حقوق الله باشد. فمد دلیل علی الاختصاص، چرا میگید در حقوق الناس شهادت فر قبوله در حقوق الله قبول نیست، دلیلتون چیه؟ می فرماید انشاءالله در باب حدود خواهد آمد که روایت خاص داریم که در حدود شهادت فرق قابل قبول نیست، در حدود قابل قبول نیست. این جای خود بحث میشه، ادلش در جای خود بیان خواهد شد. و اما نکته سوم عبارت بود از این که تعدد لازمه. دلیل بر این که تعدد لازمه این است شهادت بر موضوعی از موضوعات خارجی است، بینه یعنی شهادت رجلین و ساعدن، به شهادت یک فرد بینه اطلاق نمی شود در اصطلاح فقه، لذا تعددم لازمه. مطلب حالا در حقوقی که لایت تلو علیه الا النصار، اون امور باطنه شهادت فرد قبوله، اونم به اعتبار همین اطلاق دو روایتی است که خدمتان نقل شد. این بحث این مسئله یعنی شهادت فرد همین جا به پایان میرسد و انشاءالله بحث بعدی این است. به چه دلیل شما میگویید شهادت در حقوق الناس فقط قبوله؟ صلی الله علیه.